اثار از باطن است به ظاهر آید و جسم به قوله قدرت خواهد و اگر غیر حس و جسم و جسمانی نباشد محسوس به حس نیاید. حسیت حس غیر محسوس است، محسوس به ذات غیر محسوس است، احساس غیر محسوس است، ادراک از عالم دیگر است و جذب و دفع ورای عالم حس است و جنسیت و عشق و میل و طبع و اراده و قصد تمام از حس بیرون است. کارکن و منشأ اثر نه او به خود است، او نیست و از خود هستی ندارد، نه ذات و نه صفت و نه اثر، بلکه مشیر او کارکن است. اگر چه جان به قوت دست کارکن است، لیکن به اشاره چشم و تمروز هوا دهان نیست، بلکه به دمیدن هم کارگسار ظهور قید است از کس پرده، هم پرده تواند به جای پرده ضعیف، چنین که بدون واسطه جسم جسم را ظهور داده آثار را نیست تواند. بعضی منکر حس، منکر مجردات هستن، روای مجرده را انکار می کنن، فقط نظر به حس دارن و می گوین فقط همین محسوسات است. چیزی که ما نمی بینیم چطور می شود که قبول بکنیم؟ فقط ما اون چه می توانیم اون چرا که محسوس است و به حس می توانیم درک کنیم قبول کنیم و زیاد تر از اون رو نمی توانیم قبول کنیم که منکر تجرد هستن، منکر مافوق طبیعه هستن. ولی در اینجا برعکس می فرمان، این فرمان اگر دقت کنیم اصلا محسوسی نیست، هرچه اثری هست غیر محسوسه، یعنی مافوق حس به خودی خود و این عالم ماده به خودی خود هیچ چیز ندارد و هیچ ترکیب اثر بر او داده نمی شود. یعنی جان اگر قوای غیر محسوس نباشد، قوای مجرد نباشد، در این عالم کارکن نیست. بدن هم اگر اون قوا نباشد مرداری بیشنید، این مردار همون خوکون اعرابی گفت، اعرابی که شطرش بارش نمی کشید شطر مرد، آمد خطاب به شطر کرد گفت ای شطر، دست تو همون دست است، سر تو همون سر است، چشم تو همون چشم است، پای تو همون پا، پس اون که بار من کشید کجاست؟ پس اون که بار رو می کشد غیر از این جسم است، به الله جسم که مرداری بیش نیست. به دلیل اون که وقتی مرد هیچ کاری از او ساخته نیست، این چه چیز است که اثر می کند و به قواره در این عالم، یعنی این اثرات و آثاری که در این عالم هست اگر دقت کنیم همش غیر محسوسه، همش قوای مجرد است، اصلا اثری ندارد و اثر از باطن است که به ظاهر آید. یعنی جسم به خودی خود هیچ اثری ندارد. به عنوان مثال یکی از چیزها ما میگیم دست ما حس می کند، دست ما احساس لمس می کند، قوای ظاهره، چون قواره می گویم پنج تا با قوای ظاهره، پنج تا حواس ظاهره و حواس باطن هم شش تا. حواس ظاهره می گویم حس لمس است و ذائقه است و شامله و سامعه و باطنه، این پنج حس رو حس ظاهر می گویم، حواس ظاهره. یکی از اونها که از همه واضح تر هست و از همه سرایتش بیشتره حس لمس است، چون حس بصر بینایی اختصاص به چشم دارد، حس شنوایی اختصاص به گوش دارد، حس بویایی اختصاص به بینی دارد، حس چشیدن اختصاص به دهن دارد و زبان و دهن، اما حس لمس در تمام بدن جاری است و از همه واضح تر و ظاهر تره. حالا میخواییم ببینیم همین حس لمس کجاست؟ این دست وقتی به این دست رسید میگوییم احساس سردی کردیم، احساس بریدت کردن یا احساس داغی کردن، اون احساس چیه؟ آیا دیده میشود؟ آیا به چشم ما دیده میشود؟ آیا ادراک میفهمیم؟ میتوانیم همون خود قوه لامسه رو لمس بکنیم؟ خود قوه لامسه رو لمس بکنیم؟ یا قوه لامسه شنیده میشود؟ یا دیده میشود؟ کدام یکیست؟ پس این حس لامسه ای که ما خیال میکنیم ظاهره و از حواس ظاهره است و از ظاهرترین حواس است، یعنی دیگه از او حسی عمومی تر و ظاهرتر نیست، همان قصد لامسه غیر محسوسه. خود قصد نمیتوانی به دلیل اینکه این دست دست وقتی فلج شد و یا دست وقتی که حس دارد وقتی فلج شد و دست وقتی فلج شد با اون دستی که حس دارد به ظاهر یکی هیچ فرقی ندارد، فرقی دیده نمیشد. چطور شد که او احساس نمی کند و این احساس می کند؟ ظاهرن هم هیچ فرقی ندارد. همین انگشت است و همین گوشت است و همین شاید خون، البته جریانش کم باشد در باطن و باطن بدن و در داخل، ولی در ظاهر فرقی نکرده است و نمی کند. چطور شد که احساس پیدا نمی شود و حس در اینجا دیده نمی شود؟ پس معلوم می شود خود همون حس لامسه قابل رؤیت نیست، قابل ادراک نیست و مافوق ادراکه، یعنی مافوق یعنی قابل ادراک به ظاهر نیست و مافوق ماده است، مافوق مادیات است. سایر قرآن همینطور. چشم، اون چشمی که به ظاهر، بسیاری از چشم ها است که به ظاهر هیچ، ما وقتی دقت بکنیم فرقی با چشم ظاهری با چشم دیگران ندارد، ولی میگن نمیبینه، هیچ نمیبینه. این چه چیزی است که سبب شده است که اون نمیبینه؟ اون قوه بینایی که در اون چشم موجود است و در این چشم موجود نیست چه در کجاست؟ پس معلوم میشه که بینایی قابل رؤیت نیست، خود بینایی قابل احساس نیست و غیر مادی است و مجرد صرف است، مجرد محض است. سایر قوای باطنه که به طریق اولا، قوای باطنه که به قول متقدمین حس مشترک باشد و متخیله باشد و واهمه باشد و متصرفه باشد و حافظه باشد، که مافوق اینها قوه عاقل است، که مافوق تسلط و مهیمن است بر همه اینها و تسلط بر همه اینها دارد، مافوق همه اینها. ولی این حواس باطنی، حواس وقتی حواس ظاهره قابل ادراک نباشد، حواس باطنی چطور قابل ادراکه؟ حواس باطنی به طریق اولا قابل ادراک نیست. پس در صورتی که همه روانشناسان امروز هم این حواس به ذکر میکنن، علمای علم النفس قدیم هم ذکر میکنن، همین قوه اراده و فعالیت که میگوین مرکز دماغ، امروز روانشناسان میگوین قوه اراده و فعالیت. این اراده در کجای دماغ؟ اگر تمام مغز و تمام شیارهای دماغ رو جستجو بکنن و تفتیش کنن، کنجکاوی کنن، پس این حس رو و این اراده و فعالیت رو پیدا نمی کنن. پس چه چیزه؟ یک چیزیست مفروض قوای مادی و طبیعت و مفروض تجربه. بلکه در این عالم، در عالم ظاهر، در عالم ماده می گوییم که قوه جاذبه سنگ را از بالا می کشد به پایین و به زمین. به جاذبه یعنی جاذبه مرکزش که مرکز ثقل باشد، مرکز زمین، او رو سنگ رو میزن میکشد به طرف خودش که از بالا میاد به پایین. یا حرکت، این که حرکت طبیعیه بگویم، حرکت ارادیه، یعنی حرکت قصریه، حرکت قصریه، قصر یعنی اون حرکتی که در خلاف طبیعت باشد. مثلا سنگ رو پرتاب میکنن به طرف بالا، میگوین این حرکت در خلاف طبیعت شد، بالاخره حرکت کرد. اون خلاف طبیعت که به اصطلاح حکما حرکت قصدیه میگوین، این یا حرکت طبیعی که از بالا و پایین میاد، این میل یا عدم میل. میگن سنگ میل به پایین داره، وقتی به طرف بالا میاد بر خلاف میل خودش، اون قوه جبریه و قصدیه که در بعد پس میشه به شدت او رو پس میکند، اون سبب میشود که اون حرکت میکند، حرکت قصدیه است. این قصر یا این میل در کجای سنگ پیدا؟ هر چی سنگ رو جستجو کنیم میتوانیم این قوه رو پیدا بکنیم؟ هیچ این قوه پیدا نیست. یا برق که حالا با بالا اون موضوع نه، در قسمت برق، قوه برق در تمام این سیم هایی که اتصال به کارخانه دارن موجوده. آیا ما وقتی دقت بکنیم، به چشممون دقت بکنیم، میفهمیم، درک میکنیم مادیت دارد؟ چشم مادیت ندارد، ولی به محض اینکه فقط احساس، یعنی قوه حاسه، قوه لامسه، احساس لامسه درش هست، بلا سایر قوا درش وجود نداره، یعنی هیچ درک نمی کنه این قسمت ها رو. پس بنابراین اگر دقت بکنیم و کنجکاوی بکنیم، اصلا عالم پر از مجردات، اصلا مادیتی ماده مردار دیش نیست، یعنی همین جسم انسان فرض کنیم تمام این قوا از دست او برود، چی می شود؟ مردار می شود دیگه. اون قوا هم که قابل رؤیتی، قابل ادراک نیست. پس اون قوا هستن که در این عالم کارکن هستن. اگر اون قوا نباشن که همه عالم مرداره، مای جسم انسان با تن چه فرق پیدا می کند؟ این فرق همین است که این قوای ماده و طبیعه، قوای مجردهی که به چشم مقابل رؤیت نیست، به دست مقابل احساس نیست، یعنی لمس نیست و به گوش مقابل شنیدن نیست، همه اونها در وجود ما کار کنند و این آثار این اعمال ایجاد می کنند. همان قوه مفکره، قوه فکری که در وجود انسان هست و این علوم مختلفه را ایجاد کرده است. این علوم غیر متناهی را که علم بالاخره نهایت ندارد، در هر مرحله ای که برویم چون کمال بشر نهایت ندارد، چون کمال واقعی و کمال حقیقی اختصاص دارد به ذات حق تعالی شأنه که کمال کل کمال قدرتون کلو و تمامش قدرت است و کل القدرت کل کمال کل العلم. بنابراین هرچه اونم غیر متناهی، پس هرچه کمالی پیدا بشه و چه کمالات جسمانی و چه کمالات روحانی، رشته ای از کمالات ذات حق تعالی شأنه، یعنی هرچه ما کمالی فرض کنیم در اون در ذات حق تعالی حقیقت کمال در اون موجود است. بنابراین این چه در این عالم هست، علم هم نهایت ندارد، علم هم در ظاهر نهایت ندارد، با اینکه هرچه برویم باز به ذات حق تعالی نمیرسیم، پس وقتی نرسیم نهایت ندارد دیگه، به آخر نمیرسد، به آخر که نرسد این معنی غیر متناهی میشد. حالا این در چیه؟ در همین قوه مفکره انسانی. این قوه مفکره در کجا وجود دارد؟ که این فکر ایجاد می شود و این علوم مختلفه را یا درک می کند یا خودش ایجاد علم می کند، خودش اختراع می کند، خودش ایجاد صنعت می کند، خودش علومی را ایجاد می کند، چه در مراتب عرفانی و مراتب روحی و چه در مراتب ظاهری. اینها در کجاست؟ هیچ در عالم وجود ندارد. پس بنابراین اصلا عالم به همین جهت است که یک عده می گن کل ما فلکون وهمون او خیال، یعنی این عالم بلکه این عالم ماده، بنابراین در این عالم ماده جز وهم و خیال چیز دیگری نیست. اصلا عالم ماده یک شبهی و یک رشتهی از فیوزات عالم مجرده، و همین دلیل که گفتیم که غیر از او اصلا غیر از مجردات چیز دیگه مؤثر نیست در این عالم. این است که همون ایراد و همونطور که این شب گذشته گفتیم که بر وجود ملک ایراد گرفتن و بعضی گفتن یعنی چه این ملک، ملک قوه مجرده، ملائکه خیال کردن، ملائکه همین است که ما به خیال خودمون قوه مخیله، چون قوه واهمه و قوه مخیله کارش این است که صورت سازی بکنه، مخیله صورت را از خارج میگیرد در وجود خودش ایجاد میکند، خیال میکند، یعنی صورتی را که در خارج دیده است در ذهن خودش ایجاد میکند، این را مخیله میگن. واهمی این است که از این صور صور مختلفه پیش خودش خلق میکند و پیش خودش اختراع میکند. صورت هایی مثلا انسان ده سر، انسان چهار پا مثلا، امثال اینها، این طور چیزهایی که در اون خارج وجود خارجی ندارد پیش خودش خیال میکند. این قوه واهمه است. حالا واهمه ما خیال میکند ملک هم یک بشر است، یک موجودی دارای پروبالی و امثال اینها که میپرد و در اطراف و باید دیده بشه. این است که اون یکی میرود میگوید موشک رو میترستد کان از زید غمر و میگن ما رفتیم به اونجا دیدیم هیچ ملائکه ندیدیم، نه بهشتی در اونجا دیدیم نه جهنم دیدیم. خیال میکنن که ملائکه هم پروبال دارد، به همین صورت ظاهر جسمیت دارد، یا این که بهشت جهنم این طوریست که به این چشم ما دیده بشه، در صورتی که این طور نیست. این در اخبار رسیده است، ملائکه هستن برای هر ملائکه، برای هر یک از قطرات باران ملکی ممثل است از طرف خداوند که مأمور است اون قطره را برساند به اون محل خودش و کار او فقط همین است. حالا این بعضی ایران میگن این قد ملائکه در کجا جا میگیرن، این قد ملائکه کجا هستن آخر که هی بیان و هی و فقط کارش از اول دنیا تا آخر همین باشه که این قطره باران را برساند. اما وقتی ما گفتیم این ملک چیه؟ همون قوه معنویهی که در او هست که طبیعت او رو باید متمایل به مرکز قرار داده، خداوند این تمایل به مرکز را در وجود خودش قرار داده، در وجود او قرار داده و این قوه را در او ایجاد کرده که او رو برساند به مرکز خودش. این قوه معنویست چون در مال او همون یک قطره باران است، همون یک قطره باران، پس دیگه این مال دیگه اون قطره دیگر نیست، این قوه مخصوص او، این همه ملک است دیگه. منتها در اصطلاح فرع مطهر ملک گفتن، یعنی قوه مجرده، قوایی که ما فوق حس ما هستن، گویانی که ما به چشممون ادراک نمی کنیم اونها رو ملک نامیدن. یا ملاکه موکل بر باد، بادها ملاکه ای دارن موکل بنام ها. یعنی که یک قوایی ها چطور می شود که این مرکز بار ایجاد می شود، این جریانات، این ملکان، این حرکت، این قدر زیاد می شود و ایجاد بار می کند، توفان می کند امثال این ها. این که ما در ظاهر نمی توانیم محس نمی شود، این خود همون بار حس می شود. یعنی اون قوهی که سبب می شود به اینکه ایجاد بار بشود، اون قوه که حس نمی شود، اون قوه چیه؟ در اصطلاح شرع مطهر ملک نامی می شود. پس اون چیزی که در این عالم هست و قابل رؤیت نیست، قابل احساس نیست، اونها تمام گرداننده همه این عالم هستن. همه این عالم در عالم و این عالم ماده را از جماد، نبات، حیوان، انسان و قوای انسانی، قوای ارادی که در وجود او هست، همه را اون قوای معنوی و قوای مجرده میگرداند و گردش عالم به وسیله اونها. بنابراین اصلا خیر مجردات وجودی نداره، یعنی حقیقتی نداره. تمام این عالم به همون مجردات هست، به همون ملائکه هست، به همون ملائکه. یا حتی قوه واهمه، قوه واهمه که ما گفتیم خیالات بی سرکا و بی اصل و بی حقیقت می تراشد، همین نمونه از شیطان هست. شیطان و جن که در اخبار رسیده هست، باید هم شاید خیال کنم جن یک خیلی بسیار منحوس و بسیار تاریخناک و وحشتناک وقتی انسان ببینن متوحش میشه. درست است اینها قوان مجربه هستن که اصلا آثار زشت در عالم از اونها بروز میکنند. در وجود خود ما قوه واهمه، خیالات شیطانی، خیالات نفسانی، اینها نماینده شیطان هستن. همون قوه در وجود ما هست، اما اون قوه رو ما میتوانیم ببینیم، اما اون قوه رو هم نمیتوانیم ببینیم. پس جن و شیطان هم قابل رؤیت نیستن، ولی نمونه اون در وجود ما هست. این است که همه اینها، هم وجود ملک و هم وجود شیطان، اگر به ظاهر وجود شیطان و جن، اگر به ظاهر ما این کار بکنیم، ولی اگر خوب به دقت بکنیم و بسنجیم، قابل این کار نیست. و اصلا عالم به، یعنی عالم ماده رو به وسیله همونها گردش میکنه. پس کارکن و منشأ اثر دیگری. حالا اونها از خودشون که کارکن نیستن، اونها هیچ کدام از خودشون کارکن نیستن، به واسطه این که همون قوه حاسه، قوه لامسه در دست انسان هست. ولی همون قوه لامسه کی او رو در وارد دست کرده؟ کی آورده؟ چطور شده که قوه لامسه را، قوه لامسه در دست پیدا شده، قوه سامعه در چشم پیدا شده، در گوش پیدا نشده؟ پس این باید یک موجود یکی باشد مفوق اینها که این نظم و ترتیب ایجاد کرده باشد. یعنی وقتی مثلا باید ببینیم یک کارخانه کاملا منظم است، کاملا مرتب است، پیش مراد سر جای خودش درست، تمام اینها وسائلش مرتب و منظم، میتوانیم بگوییم خود همین جریان، خود همون ها به خودی خودشون کار میکنن. درست اتوماتیک کار میکنن، درست به دقت کار میکنن، ولی بالاخره یک مهندسی میخواد، یک متخصصی میخواد که این رو ایجاد کنه. حالا اینها، این موجودات، این قوای ملکوتی، یعنی این قوای غیر محسوسه، این قوای مجردهی که در وجود ما هست، از قوه بینایی، شنوایی، بویایی و امثال اینها، چطور شد که اشتباه نمی کنن؟ قوه شنوایی نمیاد به چشم، قوه بینایی نمیاد به گوش. پس معنی میشه جان هست که مافوق این هست، که اون جان در اینها مسلقه و مهیمن است و تدبیر همه اینها به اختیار اوست. به دلیل این که به محض این که جان ترک فیض بکنه، ترک این قسمت بکنه، یک مسئله بینید که قوه خاصه لامسه از بین میرود، قوه سامعه از بین میرود، قوه شامعه از بین میرود. یا این که اگر معوف بشود چشم معوف بشود، میبینیم نمیبیند. این برای چیست؟ به واسطه این که وسیله و واسطه از جن رفته، او فیض او سر جای خودش باقی است، ولی این وسیله نقص پیدا شده است. ولی وقتی مرد، مثل این که جان به کلی سلب فیض کرده است. حالا این بالاتر، یعنی همه اینها در اختیار جان است. این عالم هم بالاخره همه تدبیر این عالم به ظاهر نمونش وجود خود ما در این عالم هم این قوای مختلفی که هست، اینها به خودی خودشون که هر کنم این ایجاد در اونها نشده است. یعنی چطور شد که مثلا دود رو به هوا میره و رو به بالا، اون قوهی که در او هست، اون ملکی که در او هست، موکل است که او رو ببرد به طرف بالا، ولی باران اون قوهی که در او هست اون میاره به طرف پایین. اینها چطور شد که مرد متعکیر از بین نرفته و به همین ترتیب همیشه همین جوری هیچ وقت بطلاق پیدا نمی شد. پس یک جانی دارد عالم که اون جان همین این کارها رو می کنند که جان او جان است و جانان جان است، یعنی همه جانها در اختیار اونی که مشیع اشیاء، یعنی شیعیت همه اشیاء، شیعیت همه موجودات به اون و اوست که عالم را یعنی ایجاد کرده از عالم را، اوست که به واسطه فیض او جان ایجاد می شود، قوا ایجاد می شود، مجردات ایجاد می شود، به واسطه اونها این عالم گردش می کند. این عالم در مرحله پایین به وسیله اونها اونها و دارد هستن و مشیع اشیاء حق سآلشن. پس به ظاهر هرچند بدن است ولی بدن نیست، قوا مجرده وجود انسان. باز اونها هم هرچند خودشون هستن ولی اونها نیستن جانه. باز جانها رو که با هم جمع کنید چطور که جان در وجود انسان پیدا شد در وجود اون حیوان وجود پیدا نکرد؟ پس معلوم میشه این موقعی هم دارد که اینها رو نظم و ترتیب داده و برای هر کدام محل و جای معین و الا چرا اختلاف پیدا نشد، چرا انتظار پیدا نشد امثال اونها. پس همه عالم، وجود همه عالم بسته به یک جانه، یک حقیقت کلی که او مشیع الاشیاء و او مذبت الزوات، یعنی همه موجودات او حد کرده و ایجاد کرده و همه عرصه و وجود او هستن که حد سآل شده او میتواند پس در همه مراتب ظهور اوست از پس پرده ها به نمایش داره شده به ظهور اوست در همه موارد. یا من هو وقت فال فرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، ای کسی که از فرط نورش مختفی و در این ظهورش ظاهرش و در این ظهورش باطنه، از ظاهرش باطن از پس پرده، از پس پرده های عوالم مختلفه جبروت و ناسوت و جبروت و مثال لاهوت و مثال در عالم ناسوت ظهور کرده و ظهور او این قدر عالم روشن کرده و به طوری که همه موجودات این اگر دقت بکنیم و فی کل شیء انه آیه. پس اگر پرده ضعیف باشد مانند عالم ملکوت که پرده ضعیف تره، البته حقیقت حق بیشتر ظاهره، تا چه رسد این که پرده به کلی برداشته بشود، عوالم جبروت که اونجا پرده برداشته شود به علی علیه السلام می فرمان لوکش فلقتا مزدد که یقینا، یعنی در این عالم من به طوری شدم که اگر پرده هم برداشته شود برا من پرده نمی کنه، یعنی بقید دیگه من زیاد شده که پرده هم برداشته شود برای من پرده نمی کنه. مثل اون کسی که فرض کنیم در اتاقی که تمام می داند تاکچه هایی دارد، هر در هر جایی می داند فلان کتاب ای در فلان تاکچه دارای کتاب است، اون تاکچه دیگه دارای چی هست، اون تاکچه دیگه چه وسائل هست، این چه روشن باشد و چه نداخوندن باشد براش فرقی نمی کند. اگر کتابی بخواد فوری می رود در تاریخی از اون تاکچه در می دارد، اگر چیز دیگری بخواد که تاکچهش معاینی می رود از این یکی، این چه روشن باشد و چه تاریخ براش فرقی نمی کند. حالا علی علیه السلام هم می فرماند و به طوری یقین من زیاد شده که چه پرده یعنی جسمانیت هم برداشته بشود در این عالم هم که هستم که برای اون حضرت آخر پرده نبود، پرده ها همه از دلیه چشم برداشته شده بود، اینجا دیگه بی پرده یار بی پرده از در دیوان متجلید یا اول الاسلام برای اون پرده برداشته شده بود، ولی در این حال پرده بود، پرده جسمانیت خودش بود. این که می فرمان لوکوش خلقه تا مزدب تو یقینا، یعنی اگر پرده جسمانیت من هم برداشته بشود و از این عالم هم بروم روح من مجردانی سیر بکنم یقین من زیادتر نمی شود، یعنی چه؟ یعنی در این عالم هم به قدری بر من روشنه و حقیقت ظهور دارد که محتاج نیستم به این که در همین جا بسنو اصلا از جسم خودم فانی هستم، از خودم فانی هستم و به او باقی هستم، چون به او باقی هستم بنابراین یقین من زیادتر نمی شود، یعنی یقین باقی است که به آخرین حد کمال رسیده است. برای که باید این که برای اولیا برای کمال این عالم هم در این عالم هم حقیقت ظهور دارد، حقیقت ظهور دارد که میگوید در هر چه نظر کردن سیمایت رو میبینم، در این مورد در همه چیز به هر چه که نظر بکند هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، یعنی جز او نمیبیند، اوست اول اوست آخر اوست ظاهر اوست باطن، غیر از این چهار تا هم که چیزی نیست. بولتے ہیں کہ ہر چیز یا ہر چیز نسبت بہن سے مثلا امروز نسبت کے پار کو افضل ہے. پھر امروز اگر امروز آج پاس کریں امروز کسی متولد بشود میگوییم افضل امروز افضل است برای او. اگر امروز کسی بمیرد میگویم امروز آخر است برای او. پس هر چیزی یا افضل است یا آخر به نسبت آخر. یک چیز هر چیزی یا ظاهر است یا باطن. اگر قابل رؤیت باشد و احساس باشد ظاهر است، اگر قابل احساس نباشد باطن. پس هر ظاهری میفرماید که اول اوست آخر اوست ظاهر اوست باطن اوست. خیلی دیگه شاد چیزم که ایچی نیست دیگه، خیلی دیگه شاد چیز در عالم چیز نیست. پس بنابراین این برای کیه؟ برای اون که چشمش بینا شده، برای اون که چشمش باز شده و حقایق رو حقیقت رو میبیند و جلوه او رو در همه جا میبیند، اون میبیند که غیر زوی نیست و اول و آخر. ولی باید از این عوالم از این مراتب مادیت ترقی بکنیم، ترقی بکنیم همونطور که گفتیم. از مادیات اول برسیم به قوای خودمون که ببینیم اونها قوای مجرده هستن که در این عالم کار کنند. از اونجا به جان، از جان به جان که جانان باشن ترقی بکنیم.